بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 96 سطر ششم. و نظیر المجیء تارتا من کذا و تارتا من کذا فی مطلوب واحد توسیط المادت و الفائل ای مجموع القابل و الفائل تارتن فی عریضیت الازراس تواهن. گفتیم که در قیاس گاهی حد وسط رو ماده قرار میدیم، گاهی غایت قرار میدیم، گاهی فائل، گاهی هم صورت. این کار رو اگه بخوام با یه عبارتی بیانش کنیم اینطوری میگیم، عکس میکنیم ماده رو حد وسط، یا عکس میکنیم صورت رو حد وسط، یا اونای دیگر. گاهی هم وقتی میخوان تعبیر کنیم نمیگیم عکس میکنیم، میگیم از این طریق میاییم. در رسیدن به این مطلوب واحد گاهی از طریق ماده میاییم، گاهی از طریق صورت میاییم، گاهی از طریق فاعل یا غایت میاییم. اینا تعبیراتی است که مختلفند ولی همشون یه مطلب رو افاده میکنه. اینطور میگیم در قیاس حد وسط رو برای اثبات نتیجه ماده قرار میدیم، صورت قرار میدیم. یک یه تعبیر. یه تعبیر دیگه این که از طریق حد وسط به این مطلوب میرسیم، از طریق ماده میرسیم، از طریق صورت میرسیم. یا عکس میکنیم ماده رو برای رسیدن به مطلوب، عکس میکنیم صورت. اینا همه عبارت ها مختلفن ولی یک مطلب رو افاده میکنن. حالا مرحوم سبزواری میفرماد که این که ما گاهی از طریق ماده به مطلوب میرسیم، گاهی از طریق صورت به مطلوب میرسیم، گاهی از طریق فلان، حالا گاهی هم به مطلوبمون از طریق یه مجموعه علت ها میرسیم. یعنی علت مادی و فاعلی رو با هم جمع میکنیم، اینو حد وسط قرار میدیم و میگیم به مطلوبمون از طریق فاعل، از طریق فاعل و ماده رسیدیم. بار دوم حد وسط رو غایت قرار میدیم و میگیم به همون مطلوب از طریق غایت رسیدیم. پس ما میتونیم به مطلوب واحد از راهی برسیم تارتن و از راه دیگر برسیم تارتن اخرى. حالا در مثالی که الان میخوام بزنیم این چنینه: به مطلوب واحد یک بار از طریق ماده و فاعل مجموعاً واصل میشیم، یک بارم از طریق غایت واصل میشیم. میخوام یه مثال اینچنینی بزنیم که مطلوبمون رو، نتیجه رو، یک بار به کمک ماده و فاعل، یعنی فاعل و قابل به دست بیاریم، یک بارم از طریق غایت. مطلوب ما اینه که دندان آسیای انسان‌ها یا حیوانات و انسان‌ها فرق نمی‌کنه، یعنی حیوان هم میتونید بگید، انسان هم میتونید بگید. پهن آفریده شده. میخوام ثابت کنیم که دندان آسیای انسان ها پهن آفریده شده. دو جور میتونیم اثبات کنیم، یکی با توجه به فاعل و قابل، یا به تعبیری دیگه فاعل و ماده، دوم با توجه به غایت. اونجا که توجه به ماده و فاعل داریم، میگیم که ماده‌ای که خداوند این دندان رو از اون ماده آفرید بیش از ماده‌ای بود که اون دندون‌های نازک رو آفرید. ماده‌ای که در اون طرف دهان، در انتهای دهان اجتماع کرده بودند برای به وجود آوردن دندان، بیش از ماده‌ای بودند که در جلوی دهان اجتماع کرده بودند برای به وجود آوردن دندان. اون در انتهای دهان ماده بیشتر بود. فاعل هم فاعل تام بود، رو ماده بیشتر به طور کامل اثر میذاشت، رو ماده کمتر هم به طور کامل اثر میذاشت. اینطور نبود که در ماده کمتر اثرش کامل باشد، در ماده بیشتر اثرش ناتوان از تأثیر باشد. فاعل فاعل تام بود، در ماده کم هم میتونست اثر بذاره، در ماده زیاد هم اثر میذاشت. اینطور نبود که اگه ماده بیشتر بشه در اون اضافه دیگه نتونه تأثیر بذاره. فاعل فاعل تام بود، هر چقدر ماده در اختیارش بود اثرش رو میذاشت. خب حالا ماده دندان‌های آسیا بیشتر شد، فاعل هم که توانایی تأثیر توی این ماده بیشتر داشت، دندونا رو پهن آفرید. پس علت پهن آفریده شدن دندان این بود که در اون قسمت از دهان ماده اضافه آمده بود، ماده اضافه جمع شده بود. فاعل هم اینطور نبود که در بعضی قسمت های ماده بتونه تأثیر بذاره و در بقیه عاجز باشه، در کلش میتونست تأثیر بذاره چون مؤثر تام بود. همونطور که در ماده کم میتونست تأثیر بذاره، در ماده زیاد هم میتونست تأثیر کنه. به این جهت با ماده زیاد دندان پهن آفرید. این یه بیان. در این بیان توجه کردید به مطلوب، یعنی پهن آفریده شدن دندان، رسیدیم از طریق توجه به فاعل و ماده، یا به عبارت دیگه از طریق توجه به فاعل و قابل. ماده رو گاهی میگیم ماده، گاهی میگیم قابل. راه دیگه هم داریم برای این که به همین مطلوب برسیم. مطلوب پهن آفریده شدن دندان‌های آسیاست. چرا آفریده شد؟ قبلا گفتیم چون ماده زیاد بود، فاعل هم تونست تأثیر کنه. حالا میگیم چون قرار بود که غذای تکه شده آسیا شود و آرد شود، غذا رو با دندون جلو تکه میکنیم، با دندون‌های عقب آردش میکنیم، نرمش میکنیم. چون قرار بود که غذا با دندون‌های عقب نرم شود، خداوند دندون‌های عقب رو پهن آفرید که کار نرم کردن رو انجام بدن، دندون‌های جلو رو تیز آفرید که کار پاره کردن انجام بدن. پس توجه کنید به غایت داریم توجه میکنیم. چرا دندان پهن شد؟ چون غرض از آفرینش این دندان نرم کردن غذا بود، که نرم کردن غذا با پهن بودن دندان امکان داشت. دندان تیز غذا رو پهن نمی کنه، غذا رو نرم نمی کنه، اما دندان های پهن غذا رو نرم می کنه. خداوند دندان های آسیا رو پهن آفرید به خاطر اینکه چنین غرضی و چنین غایتی درش وجود داشت. پس توجه کردید به پهن شدن دندان از دو طریق رسیدیم. پهن شدن دندان مطلوب ما بود، از دو طریق به این مطلوب رسیدیم. یکی از این طریق که ماده زیاد بود و فاعل هم مؤثر بود، دوم از این طریق که غرض از پهن شدن دندان نرم شدن غذا بود و دندان پهن میتونست غذا رو نرم کند، لذا خدا رو خدا اونجا دندان رو پهن آفرید. اینم ملاحظه کردید، رسیدن به مطلوب از تارتن از این راه، تارتن از اون راه، همونطور که در قبل این کارو که میکردیم. در قبل مثلا برای مردن یک بار از ماده استفاده کردیم، یک بار از غایت استفاده کردیم. حالا اینجا برای پهن شدن دندان یک بار از ماده و فاعل با هم استفاده کردیم، یک بار از غایت تنها استفاده کردیم. مرحوم سبزواری میخواد مثال بزنه برای جایی که ما یه مطلوب رو با دو نوع حد وسط اثبات میکنیم. منتها قبلا حد وسطمون هر دوش بسیط بودن، یعنی یکیش ماده بود یکی غایت بود. حالا حد وسطمون یکیش مرکب یکیش بسیطه، یکی مرکب است از ماده و فاعل، یکی دیگه غایت. پس این مثالی است مناسب بحثای گذشته، گفته نمیشد اشکالی نداشت چون همه بحثا با مثال گفته شده بود. این یه مثال مناسبه که تمام اون قبلی ها توش جمعن، فاعل و ماده و غایت هر سه توش جمعن. ما سه تا مثال زده بودیم جدا جدا، حالا در اینجا سه تا مثال رو هم جمع کردیم. صفحه 96 این سطر 6 و نظیر آمدن یک بار از طریق این حد وسط و بار دیگر از طریق اون حد وسط آمدن در مطلوب واحد. بله، نظیر چی؟ خوب معنایی، اما فی مطلوب واحد پشتش داره میاد، چون فی مطلوب واحد داره نمیتونه اونجوری معنیش کنه. آنچه آمد خودش مطلوب واحده، آنچه آمد مطلوب واحده دیگه. مثالی درسته، مثالی که آمد از کذا، مثال نیامد مطلوب آمد. ببینید اون چه آمد مطلوب بود، آمدن کار منه، منی که قیاس تشکیل میدم میگم آمدم از کذا فی مطلوب باید، از کذا تارتن و از کذا تارتن. اما اون چه که میآید مطلوب ماست، اون آینده منم که من میام تو این مطلوب از این راه، اما آمده اون مطلوب ماست، آنچه آمده مطلوب ماست. حالا شما میفهمید اینو مصدر معنا نکنیم، اسم مفعول معنا کنیم، بگیم آنچه که آمد، آنچه که آمد یعنی مطلوب، آنچه که آمد تارتن از این طریق تارتن از این طریق، خیلی معنی خوبیه. اما دیگه بعدش فی مطلوب باید نباید گفته بشه. اما چون فی مطلوب واحد گفته به نظر من مصدری معنا کنید بهتره. حالا اگه تونستید اونجور معنا کنید معنا کنید. نظیر آمدن در یک مطلوب، یعنی آمدن قائس اقامه کننده قیاس، نظیر آمدن اقامه کننده قیاس در مطلوب واحد تارتن از این حد وسط و تارتن از اون حد وسط، نظیر این چنین آمدنی توسیط الماده است. ببینید نظیر مبتداست، توسیط الماده خبرشه. توسیط الماده که خبر مصدره، پس خوب مبتدا مصدری معنا بشه نه اسم مفعولی. پس مجیر رو مصدر بگیرید، عبارت روانتر هم هست، هم جهت این که مطلوب واحد داره که اول عرض کردم، هم جهت این که خبر توصیف الماده است، یعنی مصدره، چون خبر مصدره اون مبتدا رو مصدر بگیرید بهتره. نظیر آمدن در مطلوب واحد گاهی از طریق این حد وسط، گاهی از طریق اون حد وسط، نظیر این است واسطه قرار دادن ماده و فاعل. تارتن، تارتن بعدن میاد، ولی ایشون بلا فاصله بعد از توصیف الماده و الفاعل، الماده و الفاعل رو تفسیر میکنه. میگه ای مجموع القابل و الفاعل. این تفسیر مال الماده و الفاعله که به جاش میذاره مجموع القابل و الفاعل. ما تارتنی که میاد هم به مفسر مربوطه، هم به مفسر، هم به الماده و الفاعل مربوطه، هم به مجموع القابل و الفاعل مربوطه. وقتی یه تارتن بعدی میخواد، تارتن ما از ناحیه ماده و فاعل میاییم، تارتن هم از ناحیه غایت میام. از ناحیه غایت که میخواد بیاد دیگه نمیگه تارتن اخرى، چند خط بعد میگه و مرتن نقول. این عطف بر همین تارتنه، منتها عطفیست که خیلی هماهنگ نیستن با هم، یه جا تارتن گفته یه جا مرتن گفته. واسطه قرار دادن ماده و فاعل در مطلوب واحد. مطلوب واحد چیه؟ فی عریضیت الازراس تباین. فی عریضیت الازراس تباین مثل فی مطلوب واحده که در خط قبل گفت. ما واسطه قرار میدیم ماده و فاعل رو، یا به عبارت دیگه مجموع قابل و فاعل رو واسطه قرار میدیم. در چی؟ در اثبات پهن بودن دندانهای آسیا. عریضیت یعنی پهن بودن، از راست جنب زرسه یعنی دندان، تباهنم جنب تاهنه، تاهن یعنی آرد کننده، تهن یعنی آرد کننده یعنی نرم کننده. به ان الماده چطوری واسطه قرار میدیم؟ به این بیان که ماده‌ای که خلقت منها کانت کثیرتن یک تامت الاستعداد لحاظ شکل و المقدار دو مصادفتن للفاعل تام سه. هر سه خبرن برای کانت، خبرهای بعد، اولی خبره بعد بقیهش خبره بعد از خبر. ماده ای که خلقت این دندان ها من ها از اون ماده، کانت کثیرتن، اولا زیاد بود، یعنی مقداری زیاد بود. ثانیاً استعداد کامل داشت برای گرفتن این شکل و این مقدار، میشد که او را به این شکل و مقدار در آورد. ثالثاً این ماده مصادف شده بود با فاعل تام، یعنی فاعلی که قدرتش تام بود، میتونست کاملا در این ماده زیاد تصرف کنه و احتیاج نبود که به خاطر ضعف فاعلیتش قسمتی از این ماده رو رها کنه و به تأثیر در بقیه قسمت بپردازه، بلکه میتونست رو کل این قسمت تأثیر کنه به خاطر اینکه تام بود. فحصلت صورت الکذاییه، یعنی حالا که ماده کامل زیاد بود، فاعل هم این چنین بود، صورت چنینی که صورت پهن دندان است حاصل شد، یعنی صورت پهن به این دندان داده شد. اگر این اتفاق نمی افتاد این دندان صورت تیز پیدا می کرد، حالا صورت پهن پیدا شد. و مرتن نقول، این عرض کردم اطور اون تارتن قبله در باره پهن شدن دندان ها یک بار از اون ماده و فایل استفاده کردیم و مرتن نقول بار دیگر این چنین میگوییم، یعنی استفاده از قایت میکنیم و اینطور میگیم، میگیم ارید من التواهم قایتن یا قایتون، اراده شد از دندانهای آسیا قایتی و قرضی که اون قایت تهن بود، تهن یعنی آرد کردن، این صغرا، و کل ما یراد منه تهن یعرز، هر جسمی که از او اراده شود آسیا کردن و آرد کردن یعرز یعنی پهن آفریده می شود، پهن می شود. نتیجه می گیریم پس این دندانهای تواهنم پهن آفریده می شوند و پهن آفریده شدند. تشمیل می کنه به انیاب، انیاب یعنی نیش ها، دندانهای نیش، اون دندانهای تیزی که در جلوی دهان دو طرف دهان که دندانهای ثنایا رو وسط خودشون قرار دادن، دندانهای نیش تیزه و اگه ملاحظه کنید میبینید یه مقدار پایین تر از بقیه دندون هاست که در انسان خیلی بلند نیست ولی در بعضی حیوانات خیلی بلنده، حیوانات شکارچی دندونهای نیششون بلنده چون میخوان با اون دندون ها پاره کنند. کما این که انیاب یعنی دندانهای نیش، همون دندانهای نکتیزی که دندانهای ثنایا وسط اینها قرار گرفته، اریدم من حلقت، اراده شده از این دندانها بریدن غذا، چون چنین است اعطیت الهده، هده یعنی تیزی، به اونها تیزی داده شد و اونها تیز آفریده شدند، چون غرض از خلق اونها آرد کردن نبود، غرض از خلق اونها قطع کردن بود، لذا اونا رو خدا تیز آفرید. خب تا حالا سه تا مثال زدیم تا واسطه شدن فاعل رو، اولا ماده رو ثانیاً قایت رو ثالثاً با مثال بیان کنیم. حالا از بین علت ها چهارمین علت که عبارت هست از صورت باقی مونده، باید یه مثالی بیاریم که در اون مثال حد وسط ما صورت هست برای نتیجه. این دوتایی که وسط قرار گرفتن درست وقتی لب باز میشه اینا وسط هند، یعنی درست زیر بینی هند، اینا ثنایان، دوتا دو طرف قرار گرفته، یکی طرف راست اینها یکی طرف چپ که تیزه یه ذرم پایینه، یعنی احساس میشه که اون یک نواختی دندونها رو از بین برده، همه دندونها مثل این که همه ردیف و یه اندازن، این یه خورده پایین تر از بقیه است، اونو بهش میگن ناب، جمعش میبندن میشه انیاب. و اوسطون، خب اینو توجه کنید، ایشون میگه یه حد وسط دیگرم داریم که اسمش صورته، اونم میتونه حد وسط باشه و با آمدن او احکام معلول مترتب بشه. ببینید صورت این چنینه، مثل ماده نیست، ماده وقتی میاد معلول حاصل نمیشه چون ماده قابلیت معلول داره، فعلیت معلول توش نیست. صورت که میاد اون قابلیت میشه فعلیت و معلول حاصل میشه. الان مثلا شما چوب رو ملاحظه کنید، چوب قابلیت تخت شدن داره ولی تخت نیست. به محضی که صورت تختی بهش میدید تخت حاصل میشه. پس این شی یعنی تخت با صورت فعلیت پیدا میکند، با صورت حقیقت پیدا میکند و همچنین با گرفتن صورت احکام برش مترتب میشود. احکام تخت بعد از اینکه صورت آمد مترتب میشه. وقتی که ماده هست هیچ حکم تختی نیست، حکم چوب بار میشه، حکم تخت بار نمیشه. پس با صورت احکام این معلول حاصل میشود، زیرا که صورت به این معلول فعلیت میدهد و شی بعد از اینکه فعلیت پیدا کرد تمام احکام برش مترتب میشه. پس آورنده احکام اون صورت هست، زیرا آورنده فعلیت اون صورته. وقتی فعلیت شی با صورت حاصل میشود، احکام اون شی هم به وسیله صورت مترتب میشود. حالا ایشون میفهمد که گاهی از اوقات ما صورت شی را حد وسط قرار میدیم. که علت بودن اون صورت کشف میکند از احکام زصورت. زصورت یعنی معلول. تخت صورتش تختی است، زصورت خود تخته. زصورت اگر بخواد احکام پیدا کند با صورت احکام پیدا میکند. وقت این علیت صورت برای پیدایش تخت کاشف از این می شود که تخت احکام خودش را دارد. وقتی این صورت میاد ما کشف می کنیم که احکام تختی هم آمد. عبارت توجه کنید: و اوستون من صورت لشی، یعنی و هاهونا اوستون، یعنی حد وسطی خواهیم داشت. که عبارت هست من صورت لشی، یعنی اوسط ها علاوه بر این که میتونستن ماده یا فاعل یا غایت باشن، هاهنا اوسطون در باب قیاس اوسط دیگری هم هست که عبارت هست من صورت لشی. خب علیتهو کاشف و احکام زیها، ضمیر علیتهو به اوسط برمیگرده که مذکره، ولی در واقع اوسط همین صورته. پس ضمیر میشه به صورت برگردون، به اعتبار چون مذکر بوده برش گردوندیم به اوسط، ولی در واقع از نظر معنا به صورت برمیگرده. علیت این صورت کاشف احکام زصورت. زصورت یعنی اون معلولی که با آمدن صورت کامل میشه، که هم ماده رو داره هم صورت رو داره، با ترکیبی از ماده و صورت قوام پیدا میکنه، اون زصورت گفته میشه. حالا احکام زصورت رو شما با آمدن این علت کشف میکنی. علیتهو یعنی علیت این صورت کاشف از این میشود که احکام زصورت حاصل است، یعنی احکام به توسط همین صورت برای زصورت میاد. علیتهو کاشف و احکام زیها، علیت همین اوسط یعنی علیت همین صورت کاشف احکام زصورت است. زصورت چیست؟ الذی هو المعلول. معلول میگیم زصورت. پس احکام معلول به توسط همین صورت مترتب میشه و با یافتن صورت کشف میشه. پس علیت این صورت کاشف از این احکامه، یعنی باعث میشه که این احکام بیاد، کاشف هم میشه از این که احکام آمدند و بار شدند. چرا احکام به توسط این علت هست؟ از بها فعلیتهو، زیرا به توسط صورت فعلیت پیدا میکند ز سوره. وقتی فعلیت پیدا کرد احکامش میاد. قبل از این که فعلیت پیدا کنه احکام نداشت. بعد از این که فعلیت پیدا کرد احکام آمد. فعلیت به چه وسیله پیدا شد؟ با صورت پیدا شد. پس احکام هم با صورت پیدا شد. احکام پیدایشش به وسیله صورت است، به وسیله آمدن صورت، کشفش هم به توسط علیت صورت. یعنی وقتی من این علت رو میابم کشف میکنم که احکامم حاصل شدند. خب حالا میخواد مثال بزنه. تا اینجا فقط بیان کرد که صورت رو میشه حد وسط قرار داد، بعد در ضمن صورت رو یه جور معرفی کرد که صورت چیست، معرفی کرد که کاشف از احکام ز صورت است اولا، فعلیت دهنده ز صورت است ثانیا، که البته اون اولا مترتب بر ثانیانه. وقتی فعلیت داد به این ز صوره، اون وقت احکام مترتب می شود. پس دو تا شأن برای این صورت ذکر کرد، یکی این که فعلیت می دهد به ز صوره، دیگر این که کشف می کند از این که احکام ز صوره برای ز صوره حاصل شد و بر ز صوره مترتب شد. این فقط تعریفی بود از صورت، یه معرفی صورت بود. حالا بحث ما در معرفی صورت که نبود، بحث ما در این بود که میخواستیم صورت رو حد وسط قرار بدیم، لذا میخواد مثال بزنه تا در مثال صورت حد وسط قرار بگیره. اینطور میگه: این جسم صورت سریر دارد و هر جسمی که صورت سریر داشته باشد احکامش این است. پس این جسم احکامش این است. کلا ملاحظه میکنید حکم این جسم رو با توجه به صورت داره بار میکنه. حالا ممکنه مثال عوض کنی، یه دیگه مثال بزنی. یه ماله مثال بود که صورت درش حد وسط قرار گرفت و احکام ز صورت به توسط صورت برای ز صورت ثابت شد. حالا فرق نمی کنه این تخت، تخت با چوب باشد، با آج باشه، هر چی می خواد باشه. اون جسم و ماده‌ای که این تخت رو ساخته، چه جسم طبیعی باشد که در عالم ماست، چه جسم مثالی باشد، اون وقت هم که جسم مثالی است، چه مربوط باشد به مثال اکبر، چه مربوط باشد به مثال اصغر. مثال اکبر عالم مثاله که ما بهش مثال منفصل هم میگیم، منفصل از ماست، جزء مراتب نفس ما نیست، بلکه عالمش جدا. مثال اصغر همون خیال ماست، قوه خیال ماست که جزئیاتو میتونه تصور کنه، تختو میتونه تصور کنه. بهش مثال متصل هم میگیم، چون وجود مثالیه، یعنی بین مجرد تام و ماده قرار گرفته و متصل به ماست، این یکی از مراتب نفس ماست. از مثال متصل هم بهش گفته میشه، مثال اصغر هم گفته میشه. اون عالمی که توش موجودات مثالی وجود دارن و جدای از ما هستن بهشون مثال منفصل هم میگیم، بهشون بله مثال منفصل هم میگیم، مثال اکبر هم میگیم. خب حالا این ماده‌ای که تخت ازش ساخته شده میتونه ماده طبیعی باشه، یعنی همین چوبایی که ما داریم میبینیم، میتونه ماده مثالی باشه، ماده مثالی باشه. حالا یا مثال اکبر که جسم‌های مخصوص خود همون عالم مثاله، یا مثال اصغر که جسمیست که من تو ذهنم تصور کردم، وقت اون جسم رو که تصور کردم صورت تختی بهش میدم، صورت تختی که بهش دارم تو ذهن من یه وجود ذهنی از تخت توی ذهن من حاصل میشه، احکامش هم بار میشه. پس فرقی نمی کنه ماده، هر ماده ای میخواد باشه، جسمی که میخواد تخت باش ساخته بشه میخواد جسم طبیعی باشه، جسم مثال اکبر باشه، جسم مثال اصغر باشه، هیچ تفاوت نداره. اگر صورت بهش داده شد تخت درست میشه و با درست شدن تخت احکام تخت بار میشه. کما اذا اردنا ان نبرهن، بر این که شی سریر است، زمانی که برای این شی صورت سریری حاصل باشد، هنوز قیاسو نگفته ها، قیاسو آخر سر میگه، الان داره ذهنو آماده میکنه برای آوردن قیاس. اگر اراده کنیم بر این که برهان اقامه کنیم بر این که شی سریر است، اذا کانه بر این شی صورت سریری، سوا اون کانه این شی که صورت سریر رو قبول میکند، چه جسم طبیعی باشد از سنخ خشب، یعنی چوب، چه جسم طبیعی باشد از سنخ ذهب یعنی طلا، یا جسم طبیعی باشد از سنخ آج دندان فیل، او ابنوسا، آبنوس، آبنوس چوب درختی است که در مناطق گرمسیری می روید و چوبش هم بسیار سفته و غالبا هم سیاه رنگه، اینقدر هم سنگینه که بندازیدش تو آب میره پایین. چوبای دیگر دقت کردین تو آب بندازید بالای آب وای میسه، فرو نمیره، ولی چوب آبنوس میره پایین به خاطر سنگینی، مثل اینی که اصلا چربه، یعنی احساس میکنی که اصلا داخلش مثل روغنه، سنگینه. او غیرها، یا چیز دیگه باشه که جسم طبیعی، سبا اون کنه جسم طبیعی هن، جسم طبیعی باشه، حالا جسم طبیعی از سنخ خشب، ذهب، آج، آبنوس یا غیرها، هم کنه جسم مثالی هن یا جسم مثالی باشه. حالا فی عالم المثال الاکبر که مثال منفصل است و عالمیست که موجودات در اونجا به وجودی بین تجرد و مادیت موجودند، یا مثال اصغر باشد که عبارت از خیال خود ماست. چرا به خیال میگن مثال اصغر؟ به خاطر اینکه اون صوری را که خیال در خودش میآورد و تصور میکند، اون صور مجرد تام نیستن، بین مجرد تام و مادی هن. صور که احساس میکنیم مادی هن، صوری که تعقل میکنیم مجرد هن. این خیالی بین اون محسوس و معقول قرار گرفته، لذا بهش میگیم صورت خیالی یا میگیم صورت مثالی. موجودات هم که تو عالم مثال هن همین جورن، یعنی نه وجود عقلی دارن که مجرد باشن، نه وجود مادی مثل ما دارن که مادی باشن، بین ما دوتان مثل جسم دارن، منتها جسمشون مثل جسمی که ما در خواب داریم. ما در خواب جسممون از دیوار رد میشه، جسممون هم از دیوار رد میشه. موجودات جنی موجودات مثالی هند، منتها مثال اسفل. بعضی از ملائکه مثالی هند، منتها مثال علا، که در عالم مثال هم موجودات بالا و پایین داریم، علا داریم، اسفل داریم. اسفلشو میگن جن و علاشو میگن ملائکه. شیخ اشراق میگه جن و ملک موجودی جدای از انسان نیست، همین ارواح انسان ها که از بدنشون مفارقت میکنه میره عالم مثال. اگه ارواح خبیثه باشه میشه جن، ارواح طیبه باشه میشه ملک. ایشون اصلا قالب سه تا نوع نیست، یکی ملک، یکی جن، یکی انسان. میگه یه نوع بیشتر نداریم و اون انسانه. وقتی این نوع تا وقتی دنیا زندگی میکنه نه جن است نه ملک است، انسانه. وقتی از این دنیا مفارقت کرد رفت اون بالا، اگه اینجا خبیث بوده اونجا میشه جن، اگر اینجا ملک، اینجا آدم خوبی بوده اونجا میشه ملک. و طوری هم هست که گاهگاهی بهش اجازه داده میشه، همون نفس خبیث میاد پایین به صورت یه جن یه آدم اذیت میکنه میره بالا دوباره میره، اینطوریشون میشه. یعنی برای جن یه وجود جدای از انسان قائل نیست، همون انسانه که شده جن. یا ملک همینطور، ولی خلقتنی من نار خلقتنی من تین هم هر دو رو درست میکنه، میگه که اون بدن ما از خاک آفریده شده، قوه واهمه و خیال ما از نار آفریده شده. کسانی که شیطان رو عبارت میگیرن از قوه واهمه خود ما، اونا همینو میگن دیگه، میگن قوه واهمه ما از نار آفریده شده و لذا قوه داغیه. خداوند اون رو در مغز قرار داده که جای سردیه، این داغو گشته تو سرد که این نسوزه، و الا اگر جای سرد قرارش نمیداد این بعد از سر فکر کردن آتش میگیره، یعنی خود واهمه. به خاطر اینکه داغه، اگه در یه جای داغ قرار داده میشد بر اثر فکر آتش میگیره، خدا در مغزی که سرده قرارش داده که آتش نگیره. اینا دیگه توجیه هست که گفتنه، حالا چقدرش درسته چقدرش غلطه کار نداریم. بعضی معتقدن شیطان یه موجود خارجی نیست، شیطان همین قوه واهمه ما هاست و همین داره ما رو وسوسه میکنه، چیزی بیرون از ما نیست. بعضی اینطور معتقدن. نه اینطور هم نمیگن، تعیین میکنن. شیطان رو ما میگیم ابلیس هست و بچه های ابلیس که موجود جنی هست و بیرون از ما، ما اینطوری میگیم. ابلیس میشه رئیس همشون، یکی از مصادیق جنی هست و اینطور رئیس اجنه مستاقیست که از همه گنده تره پادشاهشونه. بقیه بچه هاش اونم مستاق هست، اونطور مستاق های ضعیف. بعد این قول ماست، قول بعضی عرفا اینه که شیطان در واقع همون قوه واهمه ماست، بیرون از ما نیست. قول شیخ اشراق هم اینه که شیطان و جن و اینا همون ارواح خود ما هن، از بدن مفارقت کردن، اینجا شرارت میکردن، حالا اونجا هم که رفتن شرورن. اونتا اونجا اینطور نیست که مثل اینجا هر کدشون میخواد بکنن، گاگای یه دری باز میشه میدن پایین یه خرابکاری میکنن دوباره میشه. به ان شیعت شیع از اینجا میخواد برهان اقامه کنه. ببینید نبره نه علا ان شیع به ان، دقت کرده باشید اینطور میگن استدل به کذا علا کذا، این عبارت زیاد دیدید، استدل به کذا بعد از به برهان میاد، علا کذا مطلوب بعدش میاد. استدل به این قیاس علا حدوث العالم، حدوث العالم میشه چی؟ میشه مطلوب، اون قیاس هم میشه دلیل. همیشه پشت با دلیل میاد، پشت علا مدلول میاد. توجه داری؟ اینجا هم همینطوره، نبر هنه علا انشه اثریرون این مطلوبه، به انشه اتشه به صورت این دلیله، یعنی قیاس اینجاست، از اینجا قیاس شده میشه، قیاسی که حد وسطش صورته. و ان شیعت شیعه به صورتهی، میگیم هاذا شیء له صورت السریر و شیعت شیعه به صورتهی فشیعت و سریره به صورتهی، اون وقت این هاذا شیء صورت سریر دارد فهاذا سریر. ملاحظه میکنید که از طریق همین صورت سریر سریر بودن جسم ثابت میشه، هاذا الجسم له صورت السریر و فعلیت شیء حقیقت شیء به صورتهی فهاذا الجسم فعلیته و حقیقته هو السریر، شیعتشه به صورتشه و به فعلیتشه، به صورتهی و فعلیتهی، و فعلیت عطف بر صورت به برسرش در میاد، شیعتشه به صورتشه و به فعلیتشه، یعنی حقیقتشه و اینکه این شیع این شیع است با صورتشه، با ماده که شیع شیع نمیشه، باید صورت انسانی بیاد تا ببینیم انسانه، بلا ماده همون عناصره. صورت آب باید بیاد تا ببینیم آبه، و الا ماده همون هیولاست. و صورت و ما بهش او بالفعل، صورت چیزیست که به توسط اون چیز شی بالفعل می شود، و ماده چیزیست که به توسط اون چیز شی بالقوه می شه. مثلا فرض کن این تخت، تخت رو اسمشو بزنین شی، ماده چیزیست که به توسط اون چیز این تخت بالقوه می شود. یعنی چوب، چوب ماده است دیگه، با آوردنش تخت بالقوه میشه. صورت چیزیست که با آمدنش شی یعنی همین تخت بالفعل میشود. پس ماده جزء بالقوه تخت است و صورت تختی جزء بالفعل تخت است. صورت چیزیست که به توسط اون چیز شی مثلا تخت بالفعل میشود. ماده چیزیست یعنی چوبیست که به توسط اون شی یعنی تخت بالقوه میشود. این شی، این جسم صورت سریری دارد، صورت دارد، صورت سریری دارد، و هر صورت هر شی حقیقت شی است، صورت هر شی سازنده شی است. پس صورت سریر هم سازنده سریر است. بنابراین این شی که صورت سریر دارد سریر است. شد یه قیاس، شد یه خود طولانی شد، ولی شد قیاس، قیاس شد، حد وسط شد، تکرار شد، همه چیش هم مرتب منظمه. تا اینجا توجه کردید بحث ما در این که هر قیاس، قیاس لمی حد وسطش علت هست برای سقوط الاکبر للاصغر، این بحث تمام شد. و بعدم معلوم شد که علت چند قسمه، نتیجتاً قیاس لم هم چند قسمه. اینا همه مطلب معلوم شد. بحث بعدی ما در این است که کدام یک از این براهین لم اشرفن. در بین همه براهین لم اشرف از همه است. تو براهین لم هم که گاهی استفاده از ماده شد، گاهی استفاده از صورت شد، گاهی از فاعل، گاهی از غایت، کدام یک از این چهارتا اشرفن؟ این بحثی که انشاءالله جلسه آینده باید مطرحش کنیم.